شبتون بخیر، امیدوارم که مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما رسیدیم به ساعت 20 و از علاقمندان دعوت میکنم همراه باشند با گفتگوی فرهنگی. موضوع امشب این برنامه راهپیمایی 40، تمدنساز یا بدعت‌سازی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شد، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. قرار است امشب موضوع راهپیمایی 40، تمدن ساز یا بدعت‌ساز رو با مهمانان محترمی که در استودیو حضور دارن و من به موقع خدمتتون معرفی خواهیم کرد مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. صدا بردار محترم برنامه آقای بهنام همتی هستند، خانم زهرا محسن‌زاده آیتم ساز برنامه هستند که آیتمشون رو میشنویم، و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه هستند. بنده هم هادی البرزی هستم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، آیتم رو بشنویم و برمیگردیم و مهمانان رو معرفی میکنم و وارد بحث میشیم.
با پای پیاده میآیند، با پاهایی برهنه و دستانی بر سینه برای عرض ارادت، با چشمانی پر از التماس و لبهایی که از جان و زبان همدرد حسین و اهل بیتش هستند. کوچک و بزرگ هم ندارد، ایرانی و عراقی هم ندارد.
السلام علیکم یا ابا عبدالله.
اصلا ملیت اینجا معنا ندارد. اینجا اما در مسیر عاشقی یک چیز بین همه یکسان است، یک لبخند. خوشحالن چرا که انتظارشان به سر رسیده. لبخند بر لب دارن چون امیدشان به دیدار دلدار است.
آرزو میکنم اونایی که صدای من رو میشنوند یه روزی تو همین جا با هم به سمت کربلا باشیم.
خوشحالن که سعادت حضور در قدمگاه فرشتگان الهی را داشتن. و 40 شروع یک حرکت عظیم است، حرکتی که مبدأش حسین علیه السلام و مقصدش دعا برای ظهور منجی عالم است.
اللهم اجل لوليك
الفرج. من توصیه‌ام به همه خانواده‌ها اینه که این راه نورانی رو با هم دیگه حتما تجربه کنن. سفر بی‌نظیریه واقعا، با همه سختی‌هاش خیلی دلپذیره. صحنه‌های خوشگل و زیبا توی مسیر فراوونه. یادم میاد یه جایی کالسکه بچه ما خراب شد، من گفتم خب دیگه توی راه موندیم. غم دلمو گرفت، گفتم خدای بالای مسیر رو با بچه توی بغل و وسایل چجوری باید بریم. چند قدم که رفتیم جلوتر دیدم جایی هستش که یه آقای بنر زده داره کالسکه تعمیر میکنه، صلواتی، و واقعا اونجا اشکم جاری شد چون احساس کردم که چقدر این مردم عراق به فکر همه جنبه ها بودن، به فکر بچه های کوچیک، محبتی که بینشون به چشم میخوره عالیه، و اینکه بالاخره با همه سختی هاش ما بچه هامون باید به این سختی ها عادت کنن. ما داریم سربازای امام زمان رو توی دامنمون پرورش
یاد دادن به شیعیان
که اینجا محل اجتماع شماست، اینجا محل میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف بزرگ جامعه مسلمین رو باید بیاد هم بیاریم.
خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. موضوع برنامه رو دوباره خدمتون اعلام میکنم. راهپیمایی اربعین، تمدن ساز یا بدعت ساز. از همکار محترم خانم محسن زاده هم تشکر میکنم به خاطر آیتمی که ساخته بودن. اما مهمانان محترم برنامه رو خدمتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دبیر کل بنیاد تکریم اتیان و مذاهب. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خود.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون سرکار خانم نیره آزادی، مسئول مجموعه مبلغات شهر تهران. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
خیلی خوش اومدید. و سرکار خانم زینت آل بوعلی، مدرس حوزه و دانشگاه. خیلی خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بسیار ممنونم از حضورتون. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک مقدمه بسیار کوتاه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که موضوع اربعین مقام معظم رهبری در یک جا ازش به عنوان جاذبه مغناطیس حسینی نام بردن که ایشون فرمودن جابر بن عبدالله رو از مدینه بلند میکنه و به کربلا میبره و این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرن‌های متمادی در دل من و شماست. نشون میده که این جاذبه مغناطیسی هر روز قدرتش داره بیشتر میشه و ما الان شاهد هستیم در حدود 20 میلیون نفر این راهپیمایی رو از کشورهای مختلف جهان و خود عراق و ایران شرکت میکنن و هر روز گسترش پیدا میکنه. موضوع برنامه ما هم همینه. میخوایم این راهپیمایی رو به لحاظ تمدن سازی بررسی بکنیم که واقعا چه نقشی در تمدن سازی داره. ما به لحاظ رسانه‌ای وقتی راهپیمایی اربعین رو بررسی میکنیم تمام ارزش‌های خبری رو درش میبینیم، از فراوانی و شگفتی و استثناء گرفته تا اینکه بخواهیم این رو از زوایای مختلف بررسی کنیم. پیر و کودک و جوان و همه دارن این مسیر رو میرن، سختی‌ها رو به جام میخرن. ما تو گزارش هم داشتیم که شنیدیم که مردم چه روایتی از این راهپیمایی داشتن ولی در کنارش لذت‌هایش رو هم احساس میکنن. به عنوان سوال اول از جناب آقای دکتر مؤمنی ها میخوام این موضوع رو بررسی کنه که چگونه میشه یک راهپیمایی اربعین رو به عنوان تمدن اسلامی بدونیم، یعنی یک راهی که داره ما رو به سمت تمدن اسلامی حرکت میده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در روزهای پیش و پس از اربعین شاهد یک شور و اشتیاق بسناپذیری هستیم از زائران کربلای حسین در سراسر دنیا. یعنی حالا یک زمانی فقط این حرکت خدمت شما عرض کنم عظیم فقط در کشور عراق بود و خب شیعیانی که از شهرهای مختلف به سمت کربلا می اومدن، ولی شاهد هستیم که در سالهای اخیر نه تنها از ایران اسلامی بلکه از تمام دنیا که در حدود 80 کشور در حال حاضر به کشور عراق میان و در این حرکت عظیم شرکت میکنم. هر ساله در هفته منتهی به اربعین سالار شهیدان امواج عظیم جمعیت عزادار برای عرض ارادت به سید و سالار شهیدان در پای پیاده و با کوله باری از لطافت معنوی این مسیر رو طی میکنن و میبینیم که در کوچه برزنها و کوی و برزنهای عراق هم شاهد هستیم که این استقبال از مردم عزادار میشه و این خیلی عظیمی که ما واقعا من خودم چون سالهای 91 و 92 در کشور عراق دلیل حالا فعالیتی که داشتیم و ماموریتی که داشتیم حضور داشتم. در این دو سالی که بودیم خب اربعین هم ما حضور داشتیم و خب اگر من بخوام مقایسه ای کنم این عزاداری و حضور مردم در اربعین در تقریبا 6 و 7 سال گذشته با الان میبینیم که واقعا هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کمیت، یعنی هم کیفیت و کمیت، ما شاهد تغییرات زیادی بودیم و انصافا هر سال که میگذره هم این حضور مردم یک به پختگی میرسه و همین که این جمعیت زیادی، یعنی هر سال به هر حال این افرادی که برمیگردن به شهرهای خودشون به به هر حال محل‌هایی که هستن خود همین‌ها یک رسانه هستن و تبلیغ میشه برای حضور میلیونی مردم. این حرکت عظیم در کنار جنبه‌های معنوی و تعالی بخشش حائز نکات ارزشمندی هست که نشون میده با الهام از یک منشأ دینی و معنوی چگونه میشه حضور میلیونی مردم رو از نقاط مختلف جهان بدون کوچکترین تقابل و تعارضی شاهد باشیم. من بخوام خلاصه عرض کنم که پیاده روی الاربعین در وهله اول جلوه ای از حضور هماهنگ و همافزای انسان‌های بیشمار از اقوام و ملیت‌ها و مذاهب مختلفه. یعنی ما شاهد هستیم که خب نه تنها شیعیان که خب به هر حال اینو یک وظیفه خودشون میدونن، اهل تسنن و حتی از ادیان دیگه مسیحی‌ها هم حضور پیدا می‌کنن. یعنی این حرکت عظیم فقط دیگه الان متعلق به جامعه شیعه نیستش و حتی تعلق به مسلمان‌ها نداره، یک حرکت عظیم هستش و یک تجمع بزرگی هستش که واقعا ملیت‌ها و مذاهب مختلف رو در کنار هم قرار داده، با کمترین آسیب انجام میشه و سرانجام نیکوتر که همانا بار فرهنگی و اجتماعی هستش که بر این سفر معنوی هستش. و خدمتون عرض کنم که ما میبینیم که بخیر کشور عراق کشوری هستش که حداقل در سالهای اخیر دوچار به هر حال جنگ‌هایی بوده، حملاتی از داعش، قبل از اون القاعده، و همیشه برای مورد هجوم بوده. و ولی در این فاصله زمانی که مراسم اربعین هستش ما میبینیم که خیلی این مراسم با شکوه خاصی برگزار میشه و کوچکترین حتی حرکت‌هایی که حالا خیلی مطمئنن تلاش میکنن که بخوان به هر هم بزنن این حرکتو، ولی موفق نمیشن. و واقعا ما میبینیم که همونطور که حضرت آقا هم فرمودن، واقعا ما در آغاز یک تمدن سازی هستیم و یک تمدن سازی نوین اسلامی که واقعا بحث اربعین و حضور میلیونی مردم خود این میتونه سرآغاز این تمدن باشه. و واقعا این برادری و وحدتی که در این حضور هستش خودش نشان دهنده یک تمدن هستش که خدمت شما عرض کنم جلوه هایی از این حماسه و ویژگی هایی داره که من انشالله در بخش بعدی عرایزم خدمتون عرض میکنم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر مومنی ها. سرکار خانم نیری آزادی که مسئولیت مجموعه مبلغات شهر تهران رو هم بر عهده دارن، میخواییم به این موضوع بپردازی که همین تمدن سازی که آقای مومنی ها هم بهش اشاره کردند یک سری جلوه هایی داره. ما بخوایم اگر به این جلوه ها اشاره کنیم، ایشون به چند تاش اشاره کردن، به موضوع برادری و وحدت اشاره کردن. شما اگه بخواید جلوه های دیگر این راهپیمایی و این گردهمایی بزرگ رو بهش اشاره بکنید، این چه جلوه‌ای رو میتونید اضافه کنید در این خصوص؟
بله، ببینید تمدن اسلامی اگر در بخش‌های معنوی بخواد یه تمدنی باشه که بر اصل عدالت، احسان، تعاون، همکاری، دلسوزی، ضد ظلم و ستم بودن یا به یاری مظلوم شتافتن استوار باشه، ما یکی از جلوه‌های بزرگ این رو میتونیم در اربعین و این همایش بزرگ اربعین ببینیم. ببینید به بیان دیگه در واقع پیاده روی اربعین، تو این پیاده روی زائران با اعلام آزادگی و بصیرت و ایثار و محبت نسبت به انسانها، غیرت، عفت، با اعلام تمام اینها یه استقبالی از شهادت میکنن و با اینکه حالا رعایت حقوق همدیگر رو میکنن و تمام این شعائری که شما میبینید توی این همایش بزرگ داره انجام میشه. این پیاده روی با این نگاه و ویژگی هایی که داره میتونه یه نمونه ای از فرهنگ دینی تمدن سازی باشه که در اون پیروان یک مذهب مثل شیعه مثلا یا فقط مسلمان در اون اجتماع شرکت نمی کنن، بلکه همطور که جناب آقای دکترم فرمودن از مذاهب دیگر، از ادیان دیگر همه در این اجتماع شرکت می کنن و اون شما اگر دقت بکنید مثل همطور که آقای دکتر فرمودن تفاوت این سالها رو هر بار نگاه میکنید، هر سال پرشکوه‌تر، عظیم‌تر از سالهای گذشته ما این رو میبینیم. و با توجه به این که حالا این تمدن بشریه که برای همه انسانها یک پیام رو داره میرسونه، این اجتماع عظیم یک پیام بسیار مهم برای تمام جهان و حالا این جهانی که بهش هم میگن دهکده کوچک یا دهکده اطلاعات و نمیدونم رسانه‌ای، پیام بزرگ بزرگی داره که این پیام در واقع قدرت تمدن سازی دین اسلام رو به همه جهان داره ارائه میده. ببینید اون چی که در سالهای قبل و امسال انجام شد، اگر همه انسانهای آزاده روی کره زمین اطلاع ازش پیدا بکنن، قطعا از هر دین و ملیتی باشه به اون میپیوندن. ولی خب میدونید دیگه، عملا این رسانه جهانی یک کار میکنه که اصلا صدای این همایش به گوش همه ملت‌ها و همه جهان نرسه، ولی با توجه به این هم که باز نمیرسه، استقبال گسترده‌ای از این داریم و به نظر میرسه که پیاده روی اربعین با این حماسه‌ای که امروز در حال ایجاد هست، ابعاد مختلف تربیتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و همه مسائل رو، پیامش رو به همه جهان میرسونه. در واقع میخوام اینجوری خدمتون عرض بکنم که سبک زندگی که توی این مراسم به نمایش گذاشته میشه، همراه با ایثار و احسان و پاسداشت مقام شهیدی است که 1370 سال قبل به شهادت رسیده و با توجه به این ابعاد، این سبک زندگی تونسته از اون موقع در سبک زندگی الان بشر تأثیر بذاره و شاید به همین دلیله که مراسم اربعین رو حتی پیروان ادیان دیگه هم دنبال میکنن و این تمدن سازی در کل دنیا ان شاء الله تا ظهور حضرت مهدی ان شاء الله ادامه خواهد یافت و ما زمین سازی برای انقلاب جهانی آقا امام زمان ان شاء الله خواهیم شد.
بسیار ممنونم. همون جوری که خانم آزادی هم اشاره کردن، این راهپیمایی اربعین یک ویژگی‌هایی داره که همش شگفتیه. مثلا ما امسال آمار داریم که از ایران 1,000,000 بیشتر از سال گذشته شرکت کردن و شما برید اگر تاریخ رو برگردونید به 1300 سال پیش، این راهپیمایی با 1 نفر شروع شده، ولی چطوری میشه که به 20,000,000 22,000,000 نفر میرسه و همه این آمار ارقام نشون میده که ما از یک پدیده بسیار شگفت انگیزی داریم صحبت میکنیم که از خانم سرکار، خانم زینت آل بوعلی، مدرس عضو دانشگاه، میخوایم به ما بگی که فلسفه این همه شگفتی از کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به صحبت‌های آقای دکتر و سرکار خانم که فرمودن، زیارت اربعین و پیاده روی اربعین کلن خودش یه حکمت و یه فلسفه‌ای داره که این برمیگرده خودش به عاشورا، یعنی از عاشورا تا اربعین ما یه سیری رو داریم طی می‌کنیم. این اربعین وصل به عاشورا هستش. زمانی که تو عاشورا، در زمان عاشورا شهادت تولد پیدا میکنه، یعنی امام حسین با همه وجودش، با هستی خودش، با اهل بیت خودش، حتی اون به اصطلاح کوچکترین فرزند خودش حضرت علی اصغر که تو میدان هستن، بله، این شهادت نمود پیدا میکنه، متولد میشه و در اربعین به اکمال میرسه، یعنی به کامل شدن میرسه، به بلوغ میرسه. خب این اربعین همونطوری که به اصطلاح حضرت امام صادق زیارت اربعین رو، چون اربعین چیزی که مختص به امام حسینه و مختص به ائمه دیگه نیست، حتی نسبت به ائمه دیگه نه تنها، بلکه نسبت به کل مردم های دیگه، ما اربعینی نداریم تو احادیث و روایات. حالا اگر کسی مثلا 40 میگیره برای امواتش، این در حقیقت بر اساس عرفه، ولی ما تاریخی روایی مبنایی بر این اساس باشه که ما برای اموات خودمون یا اربعین بگیریم وجود نداره. این یه چیزیه که عرف و سنت و خلاصه روش زندگی ما ایجاب میکنه، ما 40 میگیریم برای امواتمون. اینی که امام صادق در زمان خودشون از اون زمان زیارت اربعین رو برای ما چیکار، طبق روایت امام صادق به اصطلاح زیارت اربعین به اصطلاح منسجم شد و خواستن که این انجام بشه و همینجور ادامه پیدا کرد تا زمان امام حسن عسکری، که با توجه به روایت امام حسن عسکری فرمودن که به اصطلاح علامت صحت ایمان مؤمن چیه؟ یکیش زیارت اربعین، یعنی 5 چیز هستش، یکی از اون علائم زیارت اربعینه. حالا این زیارت اربعین نه به صرف اون زیارت نامه‌ای که امام صادق به اصطلاح مطرح کردن و ما میخونیم در روز اربعین با توجه به آداب و شرایط خاص خودش و با توجه به اینکه همراه با دو رکعت نماز، اما این زیارت اربعین فراتر از اون دعا خوندنه، یعنی یکیش همین
به اکمال رسیدن کامل شدن. یعنی این سیری رو که از عاشورا تا اربعین اسرا و به اصطلاح حضرت زینب سلام الله علیها با کاروان اسرا، با کاروانی که اصلا خیلی سختی کشیدن در کاخ یزید و در شام اون سختی رو کشیدن و بعد برگشتن، اولین اربعینی که برگشتن، این پایه‌گذارش از اونجا شروع میشه. اینه که پس صحت یکیش صحت ایمان مؤمنه، یکی هم همونطوری که ما تو احادیث و روایات داریم نماز ستون دینه.
بله.
اربعین، زیارت اربعین ستون ولایته، یعنی این ولایت مداری رو ثابت میکنه. اساره اطرت نیست، ستونش زیارت اربعینه. اربعین نمود عزت و شکوه عاشوراست، یعنی همونجور که مثلا حضرت امام حسین فرمودن هی حاتم نزله، عزت و عظمت و بزرگی و به اصطلاح شکوه در اربعین نمود پیدا میکنه. و اینکه اربعین فرهنگ ساز عاشوراست، یعنی اینا همه به هم ارتباط دارن و یک فرهنگ جامع در تمام ابعاد باورها، ارزشها، عرصه‌های فردی و اجتماعی و رفتارها و نظریات و همه چی این در خودش نمود پیدا میکنه، تأثیر میذاره. یعنی فرهنگ تشیع عاشورا محور هویت حقیقی شیعه وابسته با عاشورا و اربعین هستش. چون ما میدونیم که ما در طول به اصطلاح حالا تاریخ زندگی خودمون و تاریخ بشریت میبینیم ما دو تا حرکت داریم، یکی حرکتی که در حج انجام میشه، همه مسلمانای بله. جمعیت جمع میشن و همه در کنار خونه خدا دور هم طواف میکنن، اون یه نموده، یه مرحله است. یکی هم حرکت همین راهپیمای اربعین هستش، منتها این نمود شیعه است، یعنی این برای علائم شیعه است، علامت شیعه بودن ما، یعنی دست جمع تجمع شیعه هستش. اربعین تجدید عهد ولایی با امام حسینه، اربعین وعدگاه عاشقان حسینی با معشوق خیشه. حالا اینو که حضرت رسول میفرمایند همان شهادت امام حسین در قلوب اهل ایمان حرارت ایجاد کرده که هرگز سرد نمیشه، ما تو این پیاده روی اربعین و زیارت اربعین داریم مشاهده میکنیم. یا همچنان که فرمودن، حضرت فرمودن حسین و منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، این به اصطلاح توی اون فلسفه و حکمت اربعین نمود پیدا میکنه. زیارت اربعین بهترین جلوه تولا و تبرا است. یعنی در دوره اعتقادات شیعه ما دو امر تولا و تبرا داریم که از واجبات عملی شیعه و از فروع دین به حساب میاد، که در زیارت عاشورا و زیارت اربعین از حضرت امام صادق ذکر شده: اللهم انی اشهد که انی ولی یون لمن والاه و عدوون لمن آداه. یعنی خداوند همانا تو رو به شهادت و گواهی میگیرم که من با دوستان امام حسین دوست و با دشمنان او دشمنان هستم.
خانم آل ابو علی، ما برمیگردیم دوباره بحثای اهمیت و فلسفه اربعین رو با شما پی میگیریم، اما قبل از اون میخوام از دکتر مومنی‌ها بخوام که در مورد این سوال پاسخ بده که چرا دشمنان خیلی تلاش میکنن که این راهپیمایی و این شکوه و عظمت کم رنگ بشه. ما داشتیم در مثلا 15 روز مونده، 20 روز مونده به این مراسم، یا 10 روز مونده به این مراسم، فتنه ای رو ایجاد کردن در عراق که این مراسم رو تحت شعاع قرار بدن، یا اومدن در رسانه هاشون به این موضوع اصلا نمی پردازن. شما مهمترین رسانه های جهان رو نگاه کنید، هیچ موضوعی مهمتر از این در جهان در حال انجام نیست. یعنی شما اگه این المپیک بود تمام دوربین های جهان رو انعکاس میداد، ولی الان داریم میبینیم که هیچی از این پخش نمیشه در رسانه‌های جهان، فقط رسانه‌های جریان مقاومت دارن این رو بازتاب میدن. چرا ازش میترسن؟
بله، خب یکی از مسائلی که واقعا برای خود ما هم خوبه که بدونیم اینه که اینها به تأثیرات عظیم اربعین و حرکت امام حسین واقف هستن. یعنی دشمنان ما خوب میدونن که اگر بخوان و به هر حال این موضوع بحث اربعین رو و این حرکت امام حسین رو و در ادامه اون همین پیاده روی اربعین رو اگر به هر حال در رسانه‌هاشون نشون بدن، این باعث خیلی اتفاقا میفته. که ما اگر من بخوام خدمت شما عرض کنم، خب در حوزه جلوه هایی که این حماسه داشته، ما میبینیم که این حماسه امام حسین نمادی از احساسات پاک و دلدادگی و خدمتون عرض کنم که بیداریه. خب میبینیم که بر هیچ انسان منصف و آزادهی پوشیده نیست که امام حسین مظهر آزادگی و عظمت وجود یک انسان در برابر طاغوت ستم. خب میبینیم که به هر حال ایشون در برابر ظلمی ایستادن و قیام کردن و شعار هیهات من نزله رو از همان فردای روز دهم عاشورا بسیاری این شعار رو خدمت شما عرض کنم که سر دادن و خیلی از اونهایی که حتی بر روی حضرت تیغ کشیدن هم شرمسار بودن و در طول زمان قیام و نهضت امام حسین تبدیل به بزرگترین و الهام بخشترین موضوع شد برای انسانهای آزادی خواه. و امروز هم نه تنها شیعیان بلکه بسیاری حتی از غیر مسلمان ها و از مذاهب دیگه به پاس احترام و ارادت به ندای آزادی امام حسین و عزت طلبی امام حسین و یاران با وفاش در این اجتماع بزرگ شرکت میکنن. یعنی خیلی از اونها شاید حالا به مسائل معنوی اسلام هم اعتقادی نداشته باشن ولی به خود امام حسین به عنوان مظهر آزادگی اعتقاد دارن. و این حرکت امام حسین و این حرکتی که الان در ادامه و در پیاده روی امام حسین باعث خدمت شما عرض کنم بیداری میشه و این بیداری رو خب دشمن نمیخواد. یعنی شما هر جا که میبینید که به هر حال موضوعاتی باعث میشه که مردم جهان بیدار بشن، رسانه های بیگانه، رسانه های غربی سری موضع میگیرن و به هم یکی از موضوعات اصلیش همینه که مورد بایکوت قرار میگیره. یعنی شما نگاه میکنید که یه اجتماع کوچیک مثلا بر ضد جمهوری اسلامی مثلا در برابر فلان سفارت که روی میده، اینها میان تمام شبکه‌های دنیا میان، ولی بزرگترین اجتماع انسانی بر روی کره زمین که خب میدونن از حجم حتی تعداد بیشتر هستش و ما اجتماعی به این وسعت در هیچ جای دنیا نداریم، در هیچ دین و مذهبی نداریم، ولی میبینیم که اصلا هیچ اشاره بهش نمیشه. یعنی این اتفاق میفته، از همه جای دنیا میان در یک کشور جنگ زده حضور پیدا میکنن، بدون کوچکترین مشکلی به اوطان و وطنهای خودشون برمیگردن، ولی هیچ بازخوردی نداره، هیچ به قولی یا خب در رسانه های اینا هیچ نمودی نداره که مثلا ما ببینیم خب حالا مثلا دارن یک گوشه نشون میدن. این نشون میده خب به هر حال اینا ها رو بحث همین موضوع خیلی حساسیت دارن. یکی از موضوعاتی که حالا در حوزه حداقل در جهان اسلام خیلی اهمیت داره بحث وحدت امت اسلامی هستش. یعنی دشمنان میترسن که به هر حال شیعیان اهل تسنن اینها با هم متحد بشن. یعنی همیشه از این موضوع ترس داشتن و همیشه سعی کردن به نوعی اختلاف ایجاد کنن. شما هر جا میبینید که به هر حال این دو گروه شیعه و سنی در کنار هم به خوبی داشتن زندگی میکردن، سریع اومدن یک موضوع رو به هر حال حالا چه از طریق رسانه هاشون چه در به صورت میدانی اومدن و خدمتتون عرض کنم که اینو مطرح کردن و سعی کردن که اختلاف بندازن. تو حتی تو عراق تو کشور خودمون میبینیم که خب سالهای سال مثلا گروه‌های مختلف اسلامی در کنار هم خانواده‌هاشون زندگی می‌کردن، ولی یه دفعه میان یک موضوع مطرح می‌کنن، یک حالا شبهه‌ای رو ایجاد می‌کنن، حالا از ضعف حالا چه اهل تسنن چه شیعیان استفاده می‌کنن، موضوعی ممکنه بعضی افرادی ناآگاه مثلا بهش پرداخته باشن و اینو میان خب سری برای گروه مقابل اینو مطرح می‌کنن و خدمت شما عرض کنم باعث میشن که حالا احساسات منفی ایجاد بشه. ولی ما در حرکت اربعین میبینیم که خب گروه های مختلف، یعنی اهل تسنن هم میان شرکت میکنن، ارادت دارن به اهل بیت و با حضور مذاهب اسلامی فرق مختلف خب میبینیم نه تنها از کشور عراق، از کشورهای دیگه هم میان و پرچم های کشورهای اسلامی، کشورهای دیگه غیر اسلامی و اینها همه نشان دهنده اینه که این وحدت موضوع پر اهمیتی در حوزه اربعین هستش که خدمت شما عرض کنم دشمن از اون میترسه و هر جا که تونسته به این وحدت ضربه بزنه موفق بوده. به همین دلیل این یکی از موضوعاتی هستش که دشمن روش خیلی کار کرده و به همین دلیل سعی میکنه که وقتی نمیتونه جلوی این موضوع رو بگیره به بایکوت خبری اون بپردازه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر مومنی ها. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم پشت خط برنامه هستن. خدمت شما عرض و سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای سالک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالم که پشت خط برنامه هستید. موضوع ما راهپیمایی اربعین تمدن‌ساز یا بدعت‌ساز بود که مهمانان برنامه به بخشای از اون پرداختن. جناب آقای سالک شما اگه بخواید راهپیمایی اربعین رو تحلیل بکنید چه ویژگی‌های تمدن‌سازی در این راهپیمایی رو میتونید مورد اشاره قرار بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به پیشوا حضرت مهدی علیه السلام و درود و سلام به حضرت عالی و دوستان و مهمانان این گفتگو. عرض کنم که موضوع عرب